والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. این آیات همه دوباره همون آیات مبارکه نور است. و همه این آیات یک هدف را تعقیب می کند. و اون هدف همین است که همه موجودات عالم در یک روشنایی به سر میبرند، روشنند به نور خدا. و با یک اراده حکیمانه تدبیر میشوند. در آیه ای که در شب پیش تفسیر کردیم و دو شب پیش، یک جریان عمومی کنهان از دیده های ظاهر را بیان فرمود که عبارت بود از تسبیح موجودات. ولی در این آیه و آیه بعد دو جریان به اصطلاح ظاهر و دو پدیده ظاهر از پدیده های جهان را برای ما بیان می کند که با دیده عبرت، مخصوصا در آخر این تعبیر هست که با چشم حقیقت بین و با دیده نافذ و نفوذ کننده ما در اینها بنگریم. این دو جریان، یکی مربوط است به مسئله باد و ابر و باران و تگرگ و به اصطلاح علمای قدیم مربوط است به کائنات جویه. دیگری مربوط است به خلقت حیوانات، علم الحیوان، زیست‌شناسی حیوانی. و البته قرآن هدف خودش رو تعریف می‌کند. هدف قرآن از بیان این مطالب با هدف یک نفر دانشمند عالم به کائنات جبریه یا دانشمند زیست‌شناس متفاوت است. قرآن از همه اینها میخواهد برای بشر اون راهی که این مسائل به توحید و خداشناسی و معنویت دارد، اون راه را به بشر ارائه بدهد. حالا آیه اول که عرض کردم مربوط به کائنات جویه است و براتون توضیح مختصری عرض بکنم. یه سلسله حوادث نه در زمین و نه هم به اصطلاح در آسمان به معنای این که در حدود مثلا ماه و خورشید و ستارگان، نه، در این جوی که بر زمین احاطه کرده است، بر این قشری از هوا که بر زمین احاطه کرده است یه سلسله حوادث بسیار مهم در اینجا رخ می‌دهد که اینها را می‌گویند کائنات جویه. همین تشکیل ابر در این فضا، حرکت بادها، ریزش باران، ریزش برف، ریزش تیار، طوفان ها، انقلاب ها، که گاهی نعمت بلا می شود. ولی به هر حال اینها یه سلسله چیزهایی هست که زندگی جندارها و از اون جمله انسان بستگی دارد به اینها. آیا اگر باد نمی بود و هوا ساکن ساکن مطلق می بود، مثل یک دریای آرام، مثل یک حوض صد در صد آرام که هیچ تکانی بهش وارد نشود، آیا امکان زندگی بود برای بشر در هیچ نقطه، حتی در منطقه های معتدل؟ نه. اگر ابر و باران اگر نمی بود، خیلی واضح هست، اگر ابر و باران نمی بود، گیاهی نبود، حیوانی نبود، انسانی نبود. من خودم نشمردم، ولی بعضی ها که شمردند مدعی هستند که 105 آیه در قرآن، در 105 آیه قرآن ذکر این مسائل آمده است، از باد و ابر و باران و تیرگ و امثال اینها سخن رفته است. علم کائنات جدی هم مانند دشتی، مانند همه علوم دیگر، تقریبا مانند همه علوم دیگر، تدریجا کوشش پیدا کرده است و مخصوصا بعد از اختراع و کشف وسایل جدید که در قدیم این وسایل نبود، شناختن این حوادثی که در جو رخ می دهد برای علما خیلی آسان‌تر شده است. مثلا برای یک عالم هزار سال پیش مطالعه کردن ابرها کار بسیار مشکلی بود. گاهی وقتا مثلا می رفتن چون می دیدن که بعضی از ابرها از کوه هم پایین تر میاد، میرفتن اون بالای کوه ها، این که مسافرت پرزحمتی که برای از اونجا وضع ابرها را مشاهده کنن. گوهلی میگوید که من مقرر خودم در جاهای قرار گرفتم که ابر را دیدم که خوب پایین تر از اونجا که من قرار گرفتم. یا در همین که ابر از چی تشکیل میشود، او در یکی از نوشته‌های خودش میگوید که من در یکی از مسافرت‌ها در کجا، من این را برام روشن شد که ابر گاهی از خود هوا به وجود میاد. چون در قدیم میگفتن ابر فقط و فقط بخار است، فقط بخار است. او میگوید به این که من عقیدم این شد که گاهی هم خود هوا تبدیل به ابر میشود، خود هوا نه بخار است. و امروز هم این مطلب ثابت است که اصلا به طور کلی ابر عبارت است از خود هوا در همه جا، خود هوای اشباع شده از بخار آب. در حال ولی خب حالا که این مسائل پیدا شده، این هواپیمای جز کمار میشن، خیلی از ابرها بالاتر میرن. همین حجت های معمولی را که ماه سوار میشیم، مثلا فرسون که همین مسافرت های معمولی رو میریم، خیلی از ابر بالاتر میره که وقتی انسان حرکت میکنه خیلی کنه روی زمین برد زیادی آمده است. یا مسائل رادیویی مخابراتی اینجور شکاها پیدا شده و چیزهای دیگری، تشکیات خیلی تازهی در زمینه ابر و باد و باران شده. قرآن تعبیراتی در باب باد و باران و ابر و تیرگ و اینها کرده است. و این که از جدم قرآن دنبال هدف خودش است. قرآن همیشه در هر چیزی توحید رو جستجو می کند، میخواد یه پلی میان انسان و خدا بزند، یه راه ارتباطی میان خدا و انسان برقرار بکند. هدف قرآن همین است. ولی تعبیراتی که قرآن در این موضوعات کرده است، برای کسانی که تحقیقات با تحقیقات علمی مخصوصا عصر جدید آشنا هستند، خیلی اعجاب آمیز و بلکه اعجاز آمیز از کار در آمده است. و من مخصوصا آقایان را بالخصوص طبقه دانشجو را من توصیه می کنم که به کتابی که دو سه سال پیش، دو سال سال پیش، دو پنج سال پیش یادم نیست منتشر شده است به نام باد و باران در قرآن، این کتاب را مخصوصا آقایان مطالعه کنند. در این زمینه این کتاب دارای دو بخش است. در یک بخش جریان حرکت بادها و تشکیل ابرها و ریزش باران و پیدایش تیرگ و اینجور چیزها را بر اساس آخرین نظریات علمی امروز بیان می کند. و در بخش دوم اون وقت آیات قرآن که در این زمین آمده است، این آیات را یکی یکی ذکر می کند. و وقتی انسان واقعا مطالعه می کند، حقیقت دوچار اعجاب و دوچار شگفتی می شود. و به قول اون کتاب شخص احساس می کند که این تعبیرات به طور قطع از یک منبع آگاهی دیگری که نه فقط پیغمبر به عنوان یک فرد بشر امکان نداشته به این مسائل آگاه باشد، حتی بشر گذشته و نیم قرن اخیر از اینجور مسائل اطلاع نداشته. و به هر حال تعبیرات قرآن تعبیرات خاصی دعای ما در قرآن داریم که این دعای خیلی به هم نزدیک است. یعنی خیلی مثل که دوتا آیه مجموعا یک آیه باشن با یه تعبیرات باید اندک اختلاف. یکی همین آیه سوره نور است که آیه 43 خواهد بود و شروع فرماید که علم تر ان الله یزعی صحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رکاما و تر الوعق یخرج من خلاله. یکی هم آیه 47 از سوره روم است که می فرماید که الله الذی یرسل الریاح تسیر صحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء و یجعله کسفا اثر المدق یخرج من خلاله. حالا من هر دو را یه ترجمه ظاهری می کنم. آیه سوره روم میگوید خدا ذات حق است اون که با دعا را می فرستن. اولا یکی از نکاتی که گفتن این است که قرآن در بعضی جاها تعبیر می کند به ریح یعنی باد، و در بعضی جاها تعبیر می کند به ریاح بادها. به حسب استفتایی که کردن هر جا که کلمه مفرد آمده است اونجا بادهایی ذکر شده هست که اون بادها منشه خرابی و هلاکت و عذاب بودن. مثل ارسل الله علیهم الریح العقیم. و هر جا که باد را به عنوان یک مبشر رحمت قرآن بیان کرده است به صورت جمع ذکر کرده، ریا بادها به علم امروز ثابت کرده است که بادهایی که منشأ بارانها می شوند اینها یک باد به اصطلاح یک جبهه نیست، جبهه های مختلفی است که به شکل خاصی گفتند دست به دست یک دیگر می دهند و فقط در اون وقت است. و عجیبتر این است که در حدیث این نقطه ای که از خود قرآن استفاده می شود در حدیث تصریح شده است. در یکی از دعاها وارد شده است که اللهم اجعله لنا ریاحا ولا تجعله لنا ریحا، باد را برای ما ریاح قرار بده نه ریح نه باد، یعنی وقتی که میوزد به اون شکلش باشه، چون تنها به اون شکلش رحمته. و حتی از ائمه سوال کردم که چرا بده، چه فرق است میان ریح و ریاح؟ این همین جواب رو دادم، گفتم که هر وقت باد یک جبهه‌ای باشد عذاب است، و هر وقت که چند جناحی باشد اون وقت است رحمت. و بعد در حدیث دیگر امیر المومنین علی علیه السلام باد را تشبیه کرده است به یک حیوانی، به یک پرندهی که دارای سری هست و دارای جناحی. این تعبیر را علمای فرنگی امروز تقریبا چهل پنجاه سال بیشتر از عمرش نمیگذرد ثابت کردن که گاهی حرکت باد به این شکل است، یعنی حرکت جناح‌های مختلف و وضع حرکت رو ببینه خیال میکنه یک پرنده عظیمی روی دنیا رو گرفته. اینجا هم قرآن چون که بادهای رحمت رو بیان میکند کلمه ریاح از کرده. اگر کسی بخواد بیشتر این مطلب رو درس بکند این کتاب باد و باران در قرآن رو مطالعه کند، و مخصوصا کسانی که با علوم طبیعی امروز آشنا هستند و تا اندازه فرمول ها رو میتونن درس بکنن بهتر میتونن استفاده کنند. کلمه باد دارد تتوفیر و سحابن توفیر توفیر از ماده فوره است، فوره یعنی صاف و غوره. این ماده اصلش انقلاب است، عربای امروز هم به انقلاب میگن ثوره، به عرب به انقلاب میگه ثوره، به گاو نر عرب از اون جهت بهش میگه ثور، از باب این که وسیله شخم زدن زمین یعنی زیر رو کردن زمین است. چون با شخم زدن زمین را زیر رو می کند به اعتبار زیر رو کردن بهش میگن دور، و بنابراین معنی اثارت پراکنده کردن نیست که گاهی وقتا گفته است پراکنده کردن، صرف پراکنده کردن این رو بهش اثاره نمیگن، ولی پراکنده کردنی که درش زیر رو کردن هم باشد. باز ثابت کردن که در وقت تشکیل ابرها و بادها یه انقلاباتی در جو رخ میدهد و یه شورشهایی در جو رخ میدهد که واقعا ثوره است، اثاره است، نه یک حرکت عادی. فیب سطحه فی السمای کیف یشاء. اول قرآن سخن از این میآورد، پهن میکند که فی سطحه ای را سخن بکند که میگن ابرهای صفه در ابتدا تن میکند این ابرها مطابق اون که حکمت و مشیتش اقتضا کرده، ولی ابر پهن شده منشأ باران نیست مگر بعد از اون که یجعله کتفا، یعنی در هم فشرده بشود، جام بشود و در هم فشرده بشود و حتی یه مرحله بعدش رکام بشود، یعنی متراکم بشود. ببینید خود اصلا این بیان نشون میدهد که این یک باران که میخواد نازل بشود یک نظامی در این جمع پی میشود، یک نظامی پی میشود، بازی باید باشد. و در بسیاری از تعبیرات قرآن کلمه تصریف ریاح دارد، گردوندن باد. این با هم یک دلیل دیگری گرفتند، چون که انسان به حسب دید ظاهرش خیال میکنه که باد که حرکت میکند، حرکت باد حرکت افقی، یعنی همینجور روی زمین، روی سطح زمین مستقیم حرکت میکنه، ولی امروز ثابت شده که حرکت اصلی باد همیشه دوری اینجوری میگردد و میچرخد. البته ریشه همه اینها اختلاف اختلاف میزان گرما و سرمای هوا هست و هوای گرم سبکتر است و هوای سرد سنگینتر است و ریشه ای به نور خورشید دارد و ریشه های دیگری گفتن در بیرون جو دارد، ولی به هر حال حرکت باد همون حرکت تصریفی، یعنی به صورت گردش و به صورت چرخش. بعد از اینها در اون آیه میفرماید فطر الوضع یخرج من خلاله، دانه های باران ببینی که از لابلا آمد بیرون. این برای سوره. در آیه سوره نور هم همون تعبیرات با یک اختلافی ذکر شده. در آیه سوره نور در اینجا ذکر باد نیامده است. همینقدر میگوید علم تر ان الله یزجی صحابا، آیا نمیبینی که خدا آرام آرام ابرها را میراند؟ در اونجا فرمود باد را فرستاد برای راندن ابرها، اینجا میگوید که خدا میراند. خود این یه نقطه ای و اون نقطه این است که شما این را باید بدونید که قرآن هر وقت که هر چرا که به خدا نسبت میدهد به معنی نفی اسباب و وسایط نیست، به معنی این است که همه اسباب ها به اراده او میچرخد. پس اگر یه جا میگوید که باد رو میفرستد به این باد ابر رو میراند، یه جا میگوید خدا ابر رو میراند، این تناقض نیست. اونجا که ابر باد میراند خدا میراند، باد هم چیزی نیست جز یک سبب و وسیله ای که خدای متعال او را خلق کرده است. در اینجا داره ثم یؤلف بینه، تألیف، تألیف. میبینید نویسندگان کتابها را میگن مؤلف و گاهی وقتا میگن مصنف. بعضی از نویسندگان کتاب ها مؤلفند. مؤلف یعنی از مطالب کتابشون را از گوشه و کنار مطالب پراکنده ای را جمع کردن یک جا و میانشون الفت و الف برقرار کردن. کارشون گردآوری بوده فقط. ولی مصنف در جایی میگن که نویسنده خودش در همه کتاب یا لااقل در بعضی از که کتاب ها ابتکار داشته باشه. معروف است یکی از شاگردهای مرحوم مجلسی با ایشان شوخی کرده است و اون این است که صحبت علامه حلی بوده در حضور مرحوم مجلسی و کتاب های زیادی که علامه در قسمت های مختلف تألیف کرده است و تصنیف کرده است در فقه، انواع فقه به اعتبارات مختلف، فقه مختصر، فقه مفصل، فقهی که فقط اختلافات علمای شیعه رو ذکر کند مثل مختلف، فقهی که اختلافات شیعه و سنی رو با هم ذکر کند مثل تذکره، فقهی که باید به شکل دیگری باشه عجیب در منطقه کتاب نوشته، در سلام کتاب نوشته، در همه چی رسوایی مختلف و واقعا موجب اجابت. گفتن مرحوم مجلسی یه وقتی شاگردانش فرمودن که اون چی هم که ما نوشته ایم کمتر از اون چی که علامه نوشته هم نیست. شاید شوید هم که ولی با این تفاوت اون چی ایشان نوشته هم تصمیف هست و اون چی شما نوشته ایم تعلیف. اما تعلیف معنی هست یعنی امور موجود را یک جا جمع کردن و بینشون الفت و وحدت برقرار کردن. در این آیه کلمه یقد موضوع تعلیف آمده، یعنی این قادرهای تراکنده را خدا به وسیله همینکار جمع می کند، یک معلوم تعلیف می کند، یک جلیف می آورد و از اینجا انبوهی از عبر را می کند. در آیه اونجا یجعله فی سفن یعنی فشرده و در اینجا یجعله رخامن است. مرحله رخام یه مرحله بالاتر است، نه تنها ابرهای گسترده باز و پشمک مانند به صورت ارز کنم که جمع شده و فشرده در میان، بلکه ابرهای متراکم ابر روی ابر قرار میگیرد که این یه حالت فشردگی بیشتر رو بیان میکنه. خطر البرق یخرج من خلاله، باز اون نتیجه اونجا گفته اینجا هم گفتن دانه های بارانده میبینید از لا بلا میریدن. در این آیه سوره نور یه مطلبی ذکر شده است که این دیگه برای علمای قدیم جز یک مطلب تعبدی هیچ معنی دیگری نمی‌دهد. و ینزل من السماء و از سماء، این مطلب رو ما مقرر عرض کردیم که سماء با کلمه آسمان که ما میگیم یکیلی نصاب میگوید سما آسمان ارگ و غبرا زمین. آسمان که کلمه فارسی مرکب از دو کلمه آس و مان است. آس یا همین سنگ آسیا میچرخه. حالا یه وقت این آس این سنگ که میچرخه اگر دستی باشه بهش میگن دست آس، اگر آبی باشه میگن آسیاب یعنی آس آبی. و به هر حال آس اسم اون سنگی که میچرخن. آسمان یعنی اون چیزی که ماننده مان یعنی مانند اون چیزی که ماننده سنگ آسیا میچرخد. آسمان در زبان فارسی یعنی فلک که مثل سنگ آسیا میچرخد. ولی سما که معنیش نیست که اون چه که مثل سنگ آسیا میچرخد، سما یعنی اون که در بالا قرار گرفته از ماده سموک بر سموک یعنی علوم. هر چی که در بالای ما قرار گرفته قرآن به اون سما گفته. خورشیدم سما است، ستارم سما است، ابرم سما است. و حتی بار وقتا به خود باره هم قرآن میگوید سما و انزل سما علیکم مدرارا. تو از بارا میاد بهش میگه سما. و امور قلبی و ملکوتی و معنوی را هم قرآن میگوید سما. چرا از نظر معنا در مقام بالاتری قرار گرفتن. قل هو القاهر فوق عبادی، اون چه که قاهر در ماست و مسلط در ماست و ما فوق معنوی ما قرار گرفته است، او را قرآن به اون هم سما میگوید. پس این اشتباه نشد. اینجا میگوید که همین قرآن که در بسیاری از جا برکه به همین قرآن اینجا میگوید از ابر باران میفرستیم، اینجا میگوید از سما باران میفرستیم. چون در اینجا سما خودش همون عبر است و عبر سما. حالا چی میگوید؟ و ینزلو و ینزلو من از سما از بارا فرو میفرستد یونزلو داره تدریجا فرو میفرستد. با فرق از میان انزال و تنزیل، انزال فرود آمدن یک دفعه رو میگم، مثل انا انزل الله فی لیلت القدر که نزول دفعی قرآن رو بیان میکنم. تنزیل نزول تدریجی. خب معلومه چون باران و تگرد تدریجا میان، یه دفعه نیست که مثلا مثل این که در عبرها باز میشه مثل یه باری که از این بالا زل کنن یه دفعه بیاد کنیم تدریجا میگه. یه تغییر یونزل رو میکنم، حالا قرار داریم و یونزل رو من از سما میفرستد، فروج میآورد تدریجا از بالا، من جبالی از کوههایی، من طرف از کوههایی که در اونجا هست، کل کوهها از یخ از تگرد. یعنی که اخیرا از نظر علمای امروز مطلب کشف شده است که در طبقات بالای جو که گاهی ابرها روی یکدیگر متراکم می‌شود، در آن قسمت‌های بالا هوا بسیار سرد می‌شود و در اونجا درست مانند کوهی از یخ واقعا وجود دارد. و این تغییر قرآن واقعا ایجاد آمده است. چی میدانستی که این چیزهایی در اون فضاهای بالا وجود دارد؟ و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، که مقصود فرستادن تگرد است، از کوههایی که در اونجا هست منبرد از یونزل متعلق باشد، تگردهایی از کوههایی که در اونجا وجود دارد میترد. فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء. این تگرده ها را به اون که اراده خودش تعلق بگیرد می فرستد که اصابت کند و از هر که نخواهد بر می گرداند. یعنی خیال نکنید که کار خدا نظیر کارهای بشریست. یه وقتا مثلا تیری که همینقدر از نشانه بیرون رفت دیگه از اختیار تیر زننده خارج است. در این در کار بشر است. کار خدا هیچ وقت از اراده خدا و مشیت خدا و از سلطه الهی بیرون میگیرد. اشاره میکند به اون وقتی که رعد و برق میزند، یکاد و سنا برقهی یذهب بالابصار، نزدیک است نور برق از چشمه ها را برباید و ببرد. این هم یک آیه. در این آیه هم باز قرآن ضمن این که با تعبیر آوردن کلماتی که این کلمات صد در صد با واقعیت کائنات جبریه تطبیق می کند و بعد از هزار و چند صد سال علم بشر باید به اونها برسد، باز هدف خودش رو تغییر می کند. خب اینها همه آیات الهی هستند، نشانه های خدا هستند. خدا از که عالم رو در این نظم و در این اساس قرار داده. خورشیدی باید باشد، خورشید بتابد. خورشید که بتابد، به هر جا که بتابد حرارت اونجا پیدا بشه، حرارت حجم هوا رو زیادتر بکند، حجم هوا که زیادتر بشه هوای گرم بالاتر برود، هوای سرد پایین بیفتد، هوای گرم بریزد روی هوای سرد، هوای سرد از زیر نفوذ کند در هوای گرم، باز پیدا بشه. زمین رو با خورشید در یک وضع خاصی قرار بدهد، حرکت شبانه روزی پیدا بشود که مرد تماد یقلب الله اللیل و النهار، خود حرکت شبانه روزی که طبعا میزان تابش آفتاب رو در نقاط مختلف در حال متغیری قرار میدهد، خودش از عوامل این کائنات هست. ولی به هر حال همه این نظامات نظاماتی است که خدا به مشیت کامله خودش برقرار کرده است، و اگر نبود مشیت و حکمت الهی چنین مسائلی نبود در عالم. بعد از این فرماید یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک العبرة لأولی الابصار، خدا زیر تقلیب می کند یعنی جا به جا می کند، تقلیب جا به جا کردن است. قلب هم از همین ماده است. قلب در اصطلاح علمای علم صرف وقتی که حروف یک کلمه پس و پیش بشود میگویند قلب، اینجا قلب شد. قلب انسان رو چرا بهش میگن قلب؟ چون دائما در حال تقلب است، یعنی به اصطلاح حرکت و هیجان و ضربان و اینها، و مخصوصا به روح انسان از اونجا بهش میگویند قلب، برای اینکه هر آنی در یک خیالی و یک اندیشه هست، یه وقت روش به این طرف یه وقت روش به اون طرف یه وقت روش به اون طرف. پیغمبر اکرم خیلی مثل عجیبی فرمود انما مثل هذا القلب که مثل ریشت فی فلات یقلب هر ریح ظهر لبطن، فرمود مثل دل انسان مثل یک تری در یک صحرایی که اون به درختی آویخته باشن. شما به اون یه تری را اگر در صحرا به درخت آویخته باشن شما نگاه کنید یک لحظه او را آرام نمیگیرید، یا از این بر میگرده به اون ور، باز بر میگرده به اون ور، باز بر میگرده به اون ور، باز بر میگرده به اون ور. قلب انسان هم همین جوره، دائما معرض خاطرات مختلف، خیالات مختلف، توجهات مختلف. یه وقت در این موضوع فکر بکنه، وقت در اون موضوع میاندیشه، یه وقت از این طرف، یه وقت از این طرف، یه وقت خوب، یه وقت بغض، یه وقت ناراحتی، یه وقت راحتی. اینجوری اصل معنی قلب همین جوری که عرض کردم جا به جا شدن هست. یقلب الله اللیل و النهار، خدا شب و روز را جا به جا می کند. شب رو می برد، روز رو می آورد، روز رو می برد، شب رو می آورد. البته بردن شب و روز به همینه که زمین ما را یک کره گردان قرار داده، کره ای که علاوه بر این که در یک حرکت سالیانه 365 روز به دور کره خورشید میچرخد، خودش هم دائما به دور محور خودش میچرخد. مثل زمین درست مثل یک سیبی است که انسان پرتاب بکند به هوا، ولی جوری پرتاب کند که همین جوری که حرکت میکنه باز به دور خودش هم بچرخد. زمین به دلیل این که به دور خودش میچرخد دائما شب و روز را جانشین یکدیگر میکنند. بعد کردم که این علما میگویند خود جانشین شدن شب و روز خودش یکی از عوامل پیدایش کائنات جویه است، چون اختلاف فشار هوا ایجاد میکند و طبعا جنبش و حرکت برای باد ایجاد میکند که منشأ خیلی حوادث دیگر میشود. و ظاهرا سر این که قرآن بعد از موضوع پیدایش ابرها و ریزش باران این موضوع رو ذکر کرده است، تأثیری است که گردش شبانه روز در پیدایش این کائنات جمعیه دارد. یقلب الله اللیل و النهار، خدا جا به جا می کند شب و روز را. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً همانا در این مطلب عبرتی برای صاحبان دیده، برای آنون که دیده بینا داشته باشد، عبرت یعنی عبرت از ماده عبور هست. عبور دیدن ها دو جور، یه دیدن ها هست که از همون مقداری که به چشم دیدنی شود از همون بیشتر دیدنی، حیوان همین دیده دیده، یک حیوان و یا یک انسان در حد حیوان فقط جریان ها رو میبیند، حوادث رو میبیند، اما پشت این حوادث چیست دیگه استنباطی ندارد. یه مثال ساده ای من براتون عرض میکنم. از اموری که مورد اطلاع همه است، مسائل اقتصادی، اجناس گران می شود و بعد ارزان می شود، یا ارزان می شود و بعد گران می شود، اگرچه در محیط ما دیگه گران شد ارزان نمی شه ایجبا. حالا به هر حال جنسی گران می شود، جنسی ارزان می شود، یه جنسیه دفعه شما این بینید که رفت بالا، یکی دیگر برعکس فروش خودش از دست داد. این مقدار را همه درس میکنن، فلان چیز گرون شد، فلان چیز نه گرون نشد یا ارزون شد. ولی یه کسی که وارد در اقتصاد باشد عوامل این گرانی و ارزانی را تشخیص میدهد. وجود میتونه بگه آقا فلان چیز گران شد، چرا گران شد؟ یک میشه برای آدم درست مثل یه معلمی یک ساعت برای انسان بیان میکند که علت این که فلان جنس گران شده است چیست، یا علت این که فلان جنس ارزان شده چیست. پس یه نفر فقط گرانی و ارزانی رو میبیند، ولی دیگری پشت این حوادث علل به وجود آورنده گرانی و ارزانی رو میبیند. او رو بهش میگن عالم، ولی این رو بهش نمیگن دیگه عالم. و همچنین حوادث دیگر، حوادث اجتماعی، ما یه وقت مثلا احساس میکنیم که جوانان ما مثلا نسبت به امور دینی بی علاقه شدن، یا احساس میکنیم علاقه من شدن. الحمدلله هر دو شما احساس میکنیم. ما میدونیم که باید در یک جرایان هایی جوان ها واقعا نسبت چیز علاقه میکنیم. خوب یه آدم نوارد همیقدر میگه آقا جوان ها بی علاقه شدن، فقط به تأسف هم دیگه قناعت میکنیم. دیگر هم میگه که نه آقا باز در فلان وقت جوان ها علاقه من شدن، اونم فقط همون خوشحالیه برام. اما یه نفر دیگر به اون قضایی ها میخواد بگوید که آقا بی علاقه شدن چرا؟ علتشو میخواد که هست کنم. علاقه نهی شدن چرا؟ علتشو میخواد که هست کنم. و فقط کسانی از حوادث بهره میبرند و در حوادث تسلط پیدا میکنند و حوادث رو در اختیار خودشون قرار میدهند که علل حوادث هست. فلان قام در جنگ شکست خوردن، یکی دیگه پیروز شد، ازاده هم فقط دیگه رو شکست خورد، اون هم پیروز شد. از این درد نمی آموزد. ولی اگر علم شکستی این به علم پیروزی اون رو به دست بیاورد، ممکن است که بر حواده مسلط بشود. یعنی همون شکست خورده بار دیگر پیروز بشود، شکست خودش رو تبدیل به پیروزی رو کنید. این در مثال های نسبتا کوچک و عرفی خود. قرآن می خواهد که ما در همه حوادث عالم دقت کنیم و راز و علت و سر و حکمت اینها را کشف کنیم. حقیقه دیگه بخواه باران میاد، امسال باران آمد، امسال الحمدلله باران خیلی خوب بود، ولی سال گذشته متاسفانه باران نبود. امسال برف چنین آمد، چه چنین آمد، به ابری هست، بارانی هست، تگرگی هست. نمیخواد ما به همین مقدار کنیم، میخواد عبرتی در کار باشد، یعنی عبوری در کار باشد، یعنی ما به راز اینها پی بداریم و در این راز هم با راز اصلی راز رازها دست خدا در آخر کار بدانیم که تمام عالم رو یک دست قدرت و یک مشیت هست و راز رازها، یعنی هر کار داره که عقب بزنیم پشتش چیزی میبینیم، اون رو عقب بزنیم پشت اون چیزی میبینیم. و یه قرآن میگوید به اینها استفاده کنید، این قدر بروید جلو تا ببینید یک دست قدرت هست و یک مشیت هست و یک اراده هست و یک علم هست و یک حکمت هست که تمام جهان رو میگرداند. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. این شب چون برنامه ما وسته تشبه آوردن جناب آقای موسوی تأخیر افتاد، از کنم که از موعد مقرر 10 دقیقه هم گذشت، اگرچه 1 ساعت کامل نشد، همینجا عرایز خودم را خودم میدم آیه بعد که از شب هم برسیم شما انشاءالله فردا شب براتون تفسیر بکنم. خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. صلوات فرد بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله. اللهم افتح حوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وأدب ديوننا وبسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا بما تحب وترضى. رحم الله.
السلام عليك يا سيد المرسلين وصحبة النبيين، السلام عليك وعلى أخيك أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى بنتك فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى الصديقين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على التسعة الطاهرة والأنوار الباهرة من ذرية الحسين أئمة المسلمين ورحمة الله وبركاته.